ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت از جانباختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در ایران خبر داد. شرکت ردیابی نفتکش‌ها میگوید ناوگان نفتکش‌های ایرانی با باز شدن کانال سوئز به سمت سوریه حرکت کرده. و سخنگوی قوه قضاییه به کارشکنی در پرونده سعید طوسی متهم شد. در این نوبت خبری شامگاهی شنبه 14 فروردین 1400 اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروزی، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری در روز شنبه در تشریح بیشتر شمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در کشور گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 11420 نفر می باشند که 10060 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4024 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارند. مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 62999 نفر رسیده است.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به این ویروس در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. وزارت بهداشت وضعیت 47 شهرستان را قرمز و 126 شهرستان دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و همچنین با اعلام خیز دوباره همگیری کرونا در برخی استانهای ایران دلیل آن را سفرهای نوروزی به ویژه 15,000 مبتلا به این ویروس اعلام کرده. در همین امتداد سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شده این 15,000 نفر از بیماری خود آگاهی داشتند و گفته انتظار می رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته های پیش رو افزایش یابد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران مقام های جمهوری اسلامی بدون پذیرش مسئولیت خود در مبارزه با این ویروس مردم را مقصر دانستند. در این حال پیش از آغاز تعطیلات نوروزی دولت حسن روحانی به جای اعمال قاطعانه محدودیت سفر به نصیحت و همچنین سرزنش شهروندان اکتفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم روز شنبه امروز گفت خیز چهارم کرونا در استانهای البرز و ایلام آغاز شده و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز امروز شنبه در توییتی اعلام کرد نخستین نفتکش از ناوگان نفتی ایران با 1,000,000 بشکه محموله نفتی از دریای سرخ رد شده و به کانال سوئز نزدیک می‌شود. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود این نفتکش تا 3 روز آینده به بندر بانیاس سوریه برسد. در پی مسدود شدن کانال سوئز توسط کشتی باربری غولپیکر ژاپنی در روز چهارم فروردین، سوریه با کمبود بنزین مواجه شد و سوخت را سهمیه بندی کرد. کانال سوئز به مدت یک هفته مسدود بود. تولید نفت سوریه از 400,000 بشکه در روز در سال 2011 و قبل از جنگ داخلی این کشور به 24,000 بشکه در سالهای گذشته رسید و برای تولید سوخت اکنون نیازمند نفت ایران است. دیگر کشورها به خاطر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به سوریه نفت نمی‌فروشند. ایران روزانه به طور متوسط 30,000 تا 50,000 بشکه نفت به سوریه صادر می‌کند، اما تاکنون گزارشی درباره تسویه پول این محموله‌ها منتشر نشده است. یکی از شاکیان سعید طوسی، قاری قرآن متهم به آزار جنسی، میگوید عامل اصلی تبرئه این متهم دخالت مستقیم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی کنونی قوه قضاییه بوده است. محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی که از قاریان قرآن نزدیک به حکومت محسوب می شود، از حدود 9 سال قبل به آزار و اذیت جنسی نوجوانان متهم شده است. وبسایت انصاف نیوز به نقل از این شاکی که هویتش فاش نشده گزارش داد که غلام حسین اسماعیلی که در زمان طرح پرونده ریاست کل دادگستری استان تهران را بر عهده داشت، با اعمال نفوذ و کارشکنی از صدور حکم قطعی برای سعید طوسی جلوگیری کرده است. این در حالی است که شاکیان این پرونده به دلیل رسانه‌ای کردن شکایت خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. و اما اولین گزارش این نوبت خبری. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در گفتگویی که امروز شنبه 14 فروردین ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد تایید کرد که سعید محمد به دلیل تخلف از مقام فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برکنار شده است. در اسفند سال گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند با حکم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از سعید محمد به حسین هوشی سادات سپرده شده. در همان هفته گزارش‌های متعددی از احتمال نامزدی سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده بود. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران زمان باقی مانده، اظهار نظرها درباره افرادی که به طور قطعی یا ضمنی خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده کرده اند، وارد مراحل تازه‌ای می شود. در تازه ترین این دست اظهار نظرها، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران می گوید سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات از مسئولیت فرماندهی این قرارگاه برکنار شده است. گزارش های متعددی از احتمال نامزدی سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده است. او پیشتر با انتشار توییتی گفته بود به خاطر اینکه حضورش در فضای انتخابات شایبه ای را متوجه سپاه پاسداران نکند، از مقام خود در قرارگاه خاتم الانبیا استفاده داده است. حال معاون سیاسی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که ادعای سعید محمد خلاف واقع بوده و سپاه پاسداران به جد با حضور او در انتخابات مخالف است. یدالله جوانی افزوده که برکناری سعید محمد از فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل همین تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی وی بوده است. دفتر سعید محمد در واکنش به این گفته‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که یدالله جوانی سخنگوی سپاه نیست و اظهاراتش را تحلیل شخصی خوانده است. این اطلاعیه تأکید کرده که آقای محمد در مورد فعالیت‌های انتخاباتیش هیچ گونه تخلفی نداشته است. از سوی دیگر معاون سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه خود مدعی شده که سپاه نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای دیگری در انتخابات حمایت نمی کند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی این ادعای یدالله جوانی به رادیو فردا می گوید
حالا این که گفتن سپاه در انتخابات دخالت نمی‌کنه که خب این حرف واقعا مضحکه. سپاه تو 88 طراحی کرد، سخنان آقای مشفق منتشر شد، همین روزهای اخیر آقای حاجی زاده فرماندهان مؤثر سپاه ویدئوش در فضای مجازی هست، صریحا میگه ما باید تلاش کنیم نیروهای انقلابی رو سر کار بیاریم. اینها یه بحثایی در درون جریان ولایی مطرحه که آیا بایستی با یک کاندیدا بیام یا با چند کاندیدا. خب اینها بحثایی کردن و گفتن در بحثای درونیشون که ما هم با چند کاندیدا پیروز شدیم، مثلا موقعی که احمدی نژاد بود، و هم شکست خوردیم موقعی که قالیباف و جلیلی و اینها بودن، و میگن ما بایستی با تعدد کاندیدا مشکلی نداره، ولی باید گفتمان واحد باشه، یعنی تعدد کاندیدا با گفتمان واحد. در کل هنوز در واقع اطلاعات سپاه شاید به وحدت نرسیدن، یا به هر حال آقای خامنه‌ای میخواهد بین طیف‌های درونی خودشون انتخاب بکنه، یا بیت آقای خامنه‌ای، مشتبه و دیگران، یا شاید هم با چرا خاموش دارن میان.
سعید محمد 52 ساله از سال 66 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است و از سال 1397 فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بود تا اینکه اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از وی به حسین هوشی سادات سپرده شده است. اما در حالی بخشی از جریان اصولگرایان همچنان بر روی برکناری سعید محمد تأکید می‌کنند که وی همزمان با جابجایی‌اش از فرماندهی قرارگاه خاتم از سوی فرمانده سپاه پاسداران به عنوان مشاور او منصوب شد. پیشتر نیز یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفته بود که کنار رفتن سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل تخلفاتش بوده و آقای محمد اصلاً در فضای اصولگرایان مطرح نیست. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
این نشون میده که جریان ولایی یا طیف اطلاعات سپاه نزدیکتر به آقای خامنه‌ای دارن انتخابات رو از همین حالا مهندسی میکنن، و این برخورد با آقای سعید محمد هم در همین راست است. آقای سعید محمد خب با دورخیزی آمد عکس با قاسم سلیمانی، ولی بلافاصله ادعی گفتن آقای قاسم سلیمانی از دست قرارگاه خاتم به ایشون ناراضی بوده. بعد استعفانامه‌ای که داد متنش جوری بود که مثلا گویا آقای خامنه‌ای از ایشون متشکره. با این ماجرا هم برخورد شد و سریع گفتن که ایشون استعفا نداده، برکنار شده. حالا قبل از اینکه گلوله برفی ایشون بزرگ بشه میخوان جلوش رو بگیرن. سپاه ملک و طوایفی و حالا این طوایف رو هم درگیر شدن.
در هفته‌های گذشته با نزدیک شدن به موعد این انتخابات، نام سپاه پاسداران در پیوند با آن بیش از پیش مطرح شده است. علاوه بر سعید محمد، تاکنون نام چهره‌هایی همچون حسین دهقان، محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مرداد بصرپاش و محسن رضایی که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند، برای نامزدی در این دوره از انتخابات به میان آمده است. در کنار رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که همچون دوره‌های پیش از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد، مطرح شدن این تعداد نظامی سپاهی در انتخابات این دوره ریاست جمهوری نشان از اهمیت این دوره برای هسته سخت قدرت در حکومت ایران است.
ادامه این نوبت خبری بعد از این گزارش رضا جمالی. 18 فیلمساز ایرانی علیه سند همکاری ایران و چین بیانیه ای صادر کردند. گزارشی در این زمینه تهیه کردم که میشنویم. بیانیه 18 فیلمساز ایرانی در داخل و خارج از کشور در مخالفت با سند 25 سال همکاری جمهوری اسلامی و چین شنبه 14 فروردین منتشر شد. برای گذری بر پس زمینه این اتفاق خوب است اشاره کنیم که با امضای سند همکاری راهبردی ایران و چین در روز 7 فروردین، موج گسترده‌ای از انتقاد و اعتراض به آن در سطوح مختلف برخاست. از اعتراض‌هایی در سطح خیابان‌های چندین شهر مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد، تا مباحث تحلیلی و انتقادی کارشناسان سیاسی و بین المللی پرشمار. جمهوری اسلامی نیز به شکل‌های گوناگون درباره این سند همکاری تبلیغات کرد و کوشید از فشار مخالفت افکار عمومی بکاهد. از آنچه به شیوه همیشگی در گزارش‌های صدا و سیما بیان شد تا شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که به توضیح و توجیه این سند نیز پرداخت، تا ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محمد رضا پور ابراهیمی که این سند را افتخار انقلاب، امام، رهبری و شهیدان به تعبیر خود توصیف کرد. اما در واکنشی که مشخص‌ترین نمونه عکس‌العمل به این سند همکاری از جانب اهل فرهنگ و هنر تا کنون به شمار می‌رود، روز شنبه 14 فروردین 1400 18 کارگردان ناماشنا با صدور بیانیه‌ای امضای این سند توسط وزرای خارجه دو کشور ایران و چین را فاقد وجاهت و مشروعیت دانستند. این بیانیه تنها به همین سند همکاری منحصر نمی‌شود و در ابتدای متن خود بر عبارت با آگاهی از 4 دهه سیاست‌های پنهانکارانه جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. در ادامه فیلمسازان امضا کننده این بیانیه آورده‌اند: ما سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله میان ایران و چین را که مفاد آن از مردم ایران پنهان شده است، در راستای منافع ملی ندانسته و آن را فاقد وجاهت و مشروعیت می‌دانیم. در بین امضا کنندگان این بیانیه نام فیلمسازان مختلفی به چشم می‌خورد، از جعفر پناهی و محمد رسولوف که مدت هاست دچار ممنوعیت کار هستند و با فیلم های خود که در شرایط زیرزمینی و بدون مجوز وزارت ارشاد ساخته می شود جوایز مهمی در جشنواره های هنری اروپا و جهان دریافت کردند، تا فیلمسازانی چون کیومرث پوراحمد و عزیز الله حمید نژاد که در دوره های گوناگون برای تلویزیون جمهوری اسلامی سریال ساخته بودند، از فیلمسازانی چون علیرضا رئیسیان، فرهاد مهرانفر، خسرو معصومی، علی مصفا و سعید ابراهیمی فر که در سالهایی مورد توجه جشنواره فجر هم بودند، تا فیلمسازانی از جریان سینمایی که بیشتر با عنوان مستقل شناخته می شود همچون مجید برزگر، مصطفی آل احمد و محمد شیروانی، از اولین نسل فیلمسازان بعد از انقلاب مانند محمد علی سجادی تا مستندسازان با سابقه ای چون مهوش شیخ الاسلامی، مجتبی میرطهماس و محسن استادعلی، تا فیلمسازی چون عبدالرضا کاهانی که در سالهای اخیر خارج از ایران فیلم می‌سازد و کارگاه سینمایی برپا می‌کند. در سال‌های اخیر سینماگران در برابر شدت گرفتن ممیزی و قوانین پروانه ساخت که در انحصار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بیانیه‌ها و واکنش‌های فراوان داشتند. اما بیانیه فیلمسازان در مخالفتی چنین صریح با سند همکاری ایران و چین از معدود واکنش‌های جامعه سینمایی در برابر یک مسئله ملی و فراتر از سینما به شمار می‌رود. کنشی که تعداد نچندان بالای امضا کنندگان آن خود خود نگرانی قابل حدس فیلمسازان دیگر از عواقب و عوارض احتمالی این اعلام مخالفت را طی برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. و با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. تا بخش‌های بعدی.